اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و دومین برنامه خبری رادیو آشنا را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که ژیلا سمیعی به توجه میرسانم.
با عرض سلام، اردوی پاکستان تصمیم نواز شریف صدر اعظم اون کشور مبنی بر برطرفی یکی از مشاورینش از کار را رد کرد. این عکس العمل تند اردوی پاکستان که از جانب جنرال آصف غفور سخنگوی اردو ابلاغ شد بعد از آن اتخاذ گردید که دفتر آقای شریف دستور برطرفی سید طارق فاطمی دستیار ویژه در امور خارجی را به خاطر ارتباط او با یک گزارشگر صادر کرد. این گزارشگر روزنامه دان سال قبل در یک مقاله نوشته بود که یک اختلاف بین رهبران ملکی و نظامی پاکستان روی مساعی برای مبارزه با شورشگرایی وجود دارد. سخنگوی اردوی پاکستان از طریق تویتر نوشت که اطلاعیه دفتر صدر اعظم کشورش ناکامل بوده و مطابق با توصیه های هیئت تحقیقی نمی باشد. این هیئت غرض تحقیق در مورد اینکه چگونه سرال المیدا خبرنگار روزنامه دان جزئیات یک نشست امنیتی را به دست آورده بود تشکیل شده است. ده ها هزار فعال محیط زیست در صدمین روز کاری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حالی که درجه حرارت در شهر واشنگتن از 32 درجه فارنهایت یا ببخشید سانتیگراد تجاوز کرده است برای جلب حمایت به موضوعات مربوط به تغییر اقلیم در پارک ملی شهر واشنگتن اجتماع کردند. در گردهمایی قبلی این فعالین در سال 2014 در منطقه منهتن شهر نیویورک 400 هزار نفر اشتراک کرده بود. برگزار کنندگان که شامل 50 گروه از فعالین می باشد با محکوم کردن عدم علاقمندی حکومت دونالد ترامپ می گویند مشی های رئیس جمهور جدید امریکا برای محیط زیست و جوامع مصیبت بار خواهد بود. قرار است اشتراک کنندگان در مقابل کنگرس اجتماع کرده و بعد به جانب قصر سفید روانه کردند. انتظار می رود چند راه پیمایی مشابه در شهرهای دیگر امریکا هم در این روز صورت گیرد. گروه داعش یک عضو ارشد گروه طالبان را در شهر پشاور هدف قرار داد. خبرگزاری رویترز به نقل از طالبان افغان گزارش می‌دهد که مولوی داوود از رهبران ارشد این گروه روز پنجشنبه با دو مرد دیگر در حومه شهر پشاور کشته شد. داعش یک روز قبل مسئولیت ترور یک رهبر طالبان را از طریق شبکه خبری اعماق ادعا کرده بود اما نام او را افشا نکرده بود. طالبان میگویند که مولوی داوود در ولایت لوگر مستقر بود اما زیاد به پاکستان میرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از طریق تویتر از پیونگ یانگ به خاطر آزمایش یک راکت بالستیک انتقاد کرده نوشت که کره شمالی با پرتاب این راکت که ناکام بود به خواسته های چین و رئیس جمهور آن کشور به احترامی کرده است. با گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی این راکت ظاهراً چند ثانیه پس از پرتاب منفجر شده بود. اردوی آمریکا با تصدیق این خبر گفت که این راکت در پایگاه پوکچانگ در نزدیکی پیونگ یانگ آزمایش شد و قادر نگردید از مرزهای کره شمالی عبور کند. قبل از این آزمایش رکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا که ریاست نشست شورای امنیت ملل متحد را عهده‌دار بود گفته بود که واشنگتن گزینه پاسخ نظامی علیه تجاوزات آینده کره شمالی را رد نکرده و خواهان در انزوا قرار گرفتن بیشتر این کشور از نقطه نظر مالی و در سطح جهانی خواهد شد. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست امروز در بروکسل با اکثریت آرا روی طرز عمل نهایی خود در قبال موضوع خروج بریتانیا از این اتحادیه یا برکسیت توافق کردند. قرار است میشل بارنیر مذاکره کننده اتحادیه اروپایی در ماه جون یعنی بعد از انتخابات پارلمانی بریتانیا مذاکره در مورد برکسیت را آغاز کند. تفصیل بیشتر را از همکارم قدیر مشرف مشنوید.
دونالد تاسک رئیس اتحادیه اروپایی که ریاست نشست امروز را به عهده داشت از طریق تویتر گفت فرمان سیاسی عادلانه 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی از بریتانیا آماده است. قبلا گفته شده بود که اتحادیه اروپایی از بریتانیا میخواهد حقوق 3 میلیون شهروند آن اتحادیه را که مقیم بریتانیا میباشند حفظ کرده و 10 میلیارد یورو از تعهدات مالی را که ادعا میشود بریتانیا به عنوان یک عضو مقروض آن اتحادیه است پرداخت کند. تریسا می صدر اعظم بریتانیا به تاریخ 29 ماه مارچ درخواست رسمی کشورش را برای خروج از آن اتحادیه به رئیس اتحادیه اروپا ابلاغ کرد. بر اساس توافق با اتحادیه اروپا پس از ابلاغ رسمی درخواست خروج یک کشور از آن اتحادیه مذاکرات روی شرایط خروج و روابط آینده برای 2 سال ادامه می‌یابد. در صورت ناکامی مذاکرات کشور مورد نظر پس از 2 سال به طور خود به خودی از اتحادیه خارج می‌شود.
ادامه اخبار. درگیری بین گروه‌های شورشی در بزرگترین سنگر این شورشیان در شرق دمشق در حال به دومین روز رسید که نیروهای حکومت سوریه پیشروی‌ها به جانب این ساحه را آغاز کردند. غوطه شرقی از سال 2013 تا حال تحت محاصره نیروهای حکومت سوریه قرار دارد. در این جنگ ها به گزارش ناظران حقوق بشر مستقر در بریتانیا ظرف 24 ساعت حداقل 38 جنگجو کشته شده است. از تلفات غیر نظامیان هم گزارش شده اما شمار دقیق روشن نیست. در این درگیری گروه جهش الاسلام در مقابل گروه فلیق الرحمن و جنگجویانی که با القاعده ارتباط دارند می جنگند. در ماه اپریل سال قبل در درگیری های مشابه صدها نفر کشته شد. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک در دومین روز سفر تاریخیش به مصر امروز مراسم بزرگ دعاخوانی را در یک استادیوم قاهره به جا آورد. در این مراسم هزاران نفر اشتراک ورزیده بودند. یکی از اهداف سفر پاپ فرانسیس به مصر تقویت تلاش‌های همزیستی و همدیگر پذیری مسیحیان و مسلمانان در آن کشور است. برخی تحلیلگران میگویند در چنین زمانی که گروه‌های افراطی قصداً تفرقه ایجاد می‌کنند تفاهم بین الادیانی برای نگهداشت ثبات نسبی در مصر مهم شمرده می‌شود. رهبر مسیحیان کاتولیک جهان در حال به مصر رفته که مسیحیان قبطی در آن کشور اوقات دشواری را تجربه می‌کنند. در مصر حدود 10 میلیون مسیحی زیست دارند. رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین در واپسین روز نشست 4 روزه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان هشدار داد که این کشورها همه با یک سیستم عظیم قاچاق مواد مخدر مواجه می باشند. دوترته که میزبانی این نشست را بر عهده داشت افزود که تجارت مواد مخدر شکست ناپذیر نبوده و می توان با همکاری و عزم سیاسی آن را متلاشی ساخت. رئیس جمهور فیلیپین که به خاطر روش خشنش در مبارزه با تولید کنندگان، استفاده کنندگان و قاچاقبران مواد مخدر مورد انتقاد قرار گرفته، رهبران ده کشور جنوب شرق آسیا را در منیلا ترغیب کرد تا در پاکسازی منطقه از تولید و قاچاق مواد مخدر قاطعانه عمل کنند. نرندرا مودی صدر اعظم هند امروز از مسلمانان آن کشور خواست تا اجازه ندهند که بحث روی مسئله طلاق ثلاثه رنگ سیاسی بگیرد. تفصیل بیشتر را در این مورد از حفیظ آصفی میشنویم.
آقای مودی که طی محفل در دلی جدید صحبت میکرد مسلمانان هند را ترغیب نمود تا زنان مسلمان را از تاثیرات ناگوار طلاق ثلاثه دور نگه دارند. در طلاق ثلاثه یک مرد می تواند فقط با تکرار 3 بار لفظ طلاق همسر خود را برای همیش از خود براند. طلاق ثلاثه در برخی کشورها از جمله در پاکستان غیر قانونی است، اما در هند به دلیل قوانین متضمن آزادی ادیان این رسم جواز دارد. در این اواخر مخالفت ها با رسم طلاق ثلاثه در هند تشدید یافته و نرندرا مودی مکررن تایید کرده که به گفته او خواهران مسلمان باید از عدالت برخوردار باشند.
و آخرین خبر، وزارت خارجه هند مصمم است درباره راشد خان و محمد نبی عیسی خیل دو بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان یک فیلم کوتاه مستند بسازد. این دو ملی پوش کرکت افغانستان در حال حاضر در لیگ برتر کرکت هند که یکی از بزرگترین لیگ های کرکت جهان است در تیم سنرایزرز ایدرآباد بازی می کنند. یک روزنامه هندی نگاشته است که این فیلم مستند 10 دقیقه‌ای و 5 دقیقه‌ای خواهد بود. شهیدا محمد عبدالی سفیر افغانستان در هند این خبر را به صدای امریکا تایید کرده است. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش‌هایی که در این دومین برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوین. نفته نمانه که با ختم دومین برنامه، پخش زنده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا به پایان میرسه و ما شما میتوانین بازپخشی برنامه ها را روی امی همواج، یعنی 100.5 FM و موج متوسط 1296 دنبال کنین. شماره از اعضای ولسی جرگه و برخی اعضای سیاسی میگن که هیچ کس نباید برای منافع شخصی و حزبی و سلامت نظام ضرر برسانه. معاون دوم ولسی جرگه و معاون سخنگوی جمعیت اسلامی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مخالفت سیاسی با حکومت یک اصل دموکراسی است، اما باید میان نظام و حکومت تفکیک شود. این در حالی است که رئیس اجرایی میگه که با توجه به شرایط حساس کنینی نیاز است که همه برای تامین منافع ملی اختلافات خود یک طرف مانند. نصرت پارسا گزارش ده این مورد داره که با هم به او گوش میدیم.
هرچند اخیراً انتقادها بر حکومت افغانستان از سوی برخی ها بالا گرفته، اما برخی اعضای ولسی جرگه و احزاب سیاسی میگویند نباید برای تامین منافع شخصی و حزبی سلامت نظام را زیان رساند. ذبیح الله فطرت، معاون سخنگوی جمعیت اسلامی، روز شنبه به رادیو آزادی گفت افغانها پس از چندین دهه جنگ دموکراسی را تجربه میکنند و از همین رو بی‌ثباتی سیاسی در حکومت به دور از انتظار نیست. با گفته آقای فطرت، هر کس که با حکومت مخالفت سیاسی دارد، بجای این که نظام را تهدید کند، باید از راه گفتگو مشکلات خود را حل کند.
ما برای از بین بردن نظامی که در اون سالهای سال زحمت کشیده شده و خون هزاران انسان قربانی شده و تلاش کردند و بخت شده، او را نباید قربانی خواستها و توقعات حزبی سیاسی یا فردی خود بسازیم. در ما مشکل با حکومت در افغانستان داریم، ای را باز میتونیم که از دای گفتگو مذاکره و از دای گفتمان سیاسی حل بکنیم.
این در حال است که اخیراً نشریه فارن پالیسی در مطلب گفته بود که ناامنی جاری و بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان امنیت جهان را به گونه‌ای جدی تهدید میکند. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در مراسم بزرگداشت از سالروز پیروزی مجاهدین گفت اگر وحدت داخلی کشور متزلزل شود و اظهارات قومگرایی مطرح شود، در شرایط کنونی افغانستان آسیب خواهد دید. در بسیاری اوقات برخی مقام‌های پیشین و بر حال حکومت در اظهاراتشان انتقادهای تند را بر حکومت و نظام وارد می‌کنند که گفته می‌شود این اظهارات زمینه بی‌ثباتی سیاسی را فراهم می‌سازد. در آخرین مورد، احمد ضیاء مسعود، نماینده فوق‌العاده پیشین رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری، خوب روز جمعه در سخنرانی‌اش رئیس جمهور را یک شخص دیکتاتور خواند و گفت که حکومت خود در تلاش تضعیف کردن پایه‌های نظام است. در همین حال محمد نظیر احمدزی، معاون دوم ولسی جرگه، میگوید هرچند منفعت برخی حلقات در بی‌ثباتی سیاسی نهفته است، اما باید حکومت به مردم مراجعه کند.
به
حکومت صدا میزنیم که باید در پلیسی خود تغییر بیارد و به مردم توجه کند. در افغانستان اشخاص قومی و مردمی وجود دارد و باید با آنان مشوره شود و هر کاری که در مشوره با مردم میشود نتایج درست میتواند داشته باشد. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی میگوید مخالفت های سیاسی با حکومت یکی از دستاوردهای حکومت در بخش دموکراسی و آزادی بیان است، اما باید با توجه به شرایط حساس فعلی همه وحدت ملی را تمثیل کنند. آقای عبدالله که روز شنبه در محفل تجلیل از سالروز پیروزی مجاهدین در ارگ ریاست جمهوری سخنرانی میکرد گفت درباره مسائل کوچک در حکومت دو وحدت ملی اختلاف نظر وجود دارد، اما درباره تامین منافع ملی همه نظر واحد دارند و باید هیچ کس در این مورد شک و تردید نداشته باشد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
تحلیلگران سیاسی دیدگاه‌های متفاوت درباره دیدار هیئت پارلمانی پاکستانی از افغانستان دارند. یه هیئت عضوی پارلمان پاکستان ظهر امروز به کابل رسید و هیئت اداری ولسی جرگه و مشران جرگه افغانستان از این هیئت در میدان هوایی کابل استقبال کردند. برخی از کارشناسان امیدوار هستند
و شماره هم با تکیه به تجارب قبلی که ای دیدار فقط یک آمده شده تنه از چند شخصیت ها است. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
یک هیئت 17 عضوی پارلمان پاکستان که ریاست آن را ایاز صادق رئیس مجلس پاکستان به عهده دارد ظهر شنبه به کابل رسید. این هیئت زمانی از کابل دیدن می کند که سردی روابط میان پاکستان و افغانستان به نازلترین سطح خود کرده است و نیاز به آمد و رفتی چنین یک هیئت برای بهبود بخشیدن روابط میان دو کشور به شدت احساس می شود. این هیئت از لحاظ کمیت و از راهگذر کیفی که اعضای هر دو اتاق پارلمان آن کشور هم از حزب حاکم و حزب مخالف و از 4 صوبه یا ایالات پاکستان در آن عضویت دارند دارای اهمیت خاص خوانده شده است. عبدالقادر زازه منشی ولسی جرگه بعد از دیدار 3 ساعته با هیئت 17 عضوی پارلمان پاکستان گفت هدف اساسی سفر این هیئت فقط دریافت راه حل جدید مشکلات از طریق گفتمان مردم با مردم و آوردن فشار بالای حکومت های دو کشور برای حل مناجات خواند.
قط گفتنه هم دوا چه منگ بالدین وارو چه ریزره ندوستی و
خواست اساسی این هیئت فقط آغاز دوستی میان دو کشور و پایان دادن به تنش ها می باشد. به همین ترتیب اینها یک برنامه جدید را آغاز کردند تا مردم دو کشور بالای حکومت هایشان فشار بیاورند که علیه تروریسم متحدانه با روحیه همسایه‌داری خوب با هم دیگر همکاری نمایند. حضرت عمر زاخلوار سفیر افغانستان در اسلام آباد نیز در تویتر خود نگاشته است تا کنون حیاتی به این بزرگی و با صلاحیت زیاد از پاکستان به افغانستان نرفته است و امید می رود که این سفر حیات پارلمانی پاکستان به کابل در بهبود بخشی روابط میان دو کشور نقش خوبی ایفا کند. آفتاب احمد شیرپا یک عضو پشتون تبار این حیات در یک مصاحبه اش در اسلام آباد راجع به این سفر حیات پارلمانی پاکستان گفته است هدف اساسی حیات این است که از نزدیک نظریات و دیدگاه مقامات افغانستان را به صورت دقیق بشنود و به اسلام آباد انتقال بدهد که کابل چی میخواهد و چی گله دارد. تحلیلگران مسائل سیاسی با توجه به فراز و نشیب تاریخ روابط نه چندان خوب دو کشور دیدگاه های متفاوت دارند. برخی با توجه به کمیت تعداد کلان هیئت همچنان با توجه به تنوع هیئت از راهگذر نمایندگی های سیاسی از احزاب و حضور نمایندگان ایالات های چهارگانه پاکستان دیدی مثبت دارند. اما برخی دیگر چندان خوشبینی ندارند و میگویند که این هیئت گرهگوشای هیچ مشکلی نخواهد بود. وحید مجدد تحلیلگر مسائل سیاسی با توجه به وزنه حیات و تغییرات اخیر که در سطح بین‌المللی به وجود آمده است امیدوار است ممکن روابط دو کشور بهبود یابد.
حیاتی که از طرف پارلمان پاکستان به افغانستان میاد به نظر میرسه که نسبت به گذشته شاید متفاوت باشه، با صلاحیت‌های بیشتر بیان و از این نقطه نظر میتوان گفت که یک امید هست به اینکه بعد از سفر این حیات ما شاهد بهبود روابط میان دو کشور باشیم.
آقای مجده ورود این هیئت عالی رتبه پارلمانی پاکستان به افغانستان را به نحوی با آمد آمد آقای حکمتیار مرتبط دانست و گفت به دلیل اینکه آقای حکمتیار در گذشته ها متهم بود که از جانب پاکستان در افغانستان جنگ می کند و حالا با دولت یکجا شده برای صلح در افغانستان تلاش می کند، شاید تغییرات مثبت در سیاست پاکستان به وجود بیاید و تا حدی نگرانی پاکستانی ها در مورد موقف سخت حکومت افغانستان علیه پاکستان کاهش یابد. اما پوهان ودیر صافی استاد روابط بین المللی فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل ورود این هیئت را از جمله دیپلماسی مردم با مردم بیرون از دایره سیاست رسمی حکومت ها خواند.
چون حکومت ها نتانستن و درست با هم روابط درست قایم کردن نتانستن افغانستان و پاکستان، بلکه مشکلات زیادتر ساختن کمتر نی، از این خاطر شاید پارلمانی فکر کرده یا تجویز گرفتن که حیات پارلمانی بره که وان نماینده مردم هستن و وان نماینده مردم افغانستان صحبت کنن، زید و زید داشته باشه که روابط بیبود پیدا بوده. ما فکر میکنم این همه یک تلاش هست.
آقای صافی در ادامه گفت سال گذشته هیئت پارلمانی افغانستان هم به پاکستان رفته بود، مگر به دلیل روشن نبودن سیاست خارجی افغانستان هیئت پارلمانی افغانستان کدام دستاورد خاص نداشت و حالا دیده شود که هیئت پارلمانی پاکستان چی پیامی دارد و با چی دستاورد به پاکستان برمیگردد. این هیئت با سفر 3 روزه وارد کابل شده است و به اساس معلومات یک منبع وزارت خارجه که نخواست نامش افشا شود حیات از طریق چنل دیپلماسی نه بلکه از طریق حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد در تماس مستقیم با ارک به کابل آمده است.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
امروز که صدومین روز کاری دونالد ترامپ باعث رئیس جمهور ایالات متحده است، اعضای بزرگترین مجمع مسلمانان آمریکایی تأثیرات اداره رئیس جمهور جدید و ارزیابی گرفتند. آژانس خبری رویترز در مورد گزارشی دارد که برگردان دریش از محمد هاشم حبیب زاده مشنویم.
در شهر پیترسن نیوجرسی در فاصله 30 کیلومتری از شهر نیویورک اشتهارات خبازی‌ها، فروشگاه‌های مواد ارتزاقی و خدمات مالیاتی به زبان عربی به چشم می‌خورد. در حدود 25,000 مسلمان در مرکز اسلامی حوزه پسایک نمازهای روزمره را ادا می‌کنند. اداره دونالد ترامپ بر زندگی اکثریت این مسلمانان تأثیر نداشته است، اما شمار زیادی در مورد این که در واشنگتن چی اتفاق می‌افتد محتاطند. عمر عواد رئیس این مرکز اسلامی میگوید که شمار زیاد از این افراد در رابطه با اداره فعلی نظر مثبت ندارند.
The current administration is not reflecting the American values that people fled countries to come in and live under. So that been the general sentiment and disappointment to
شمار زیاد افراد چنین میاندیشند که گویا اداره فعلی ارزش‌های آمریکایی را بازتاب نمی‌دهد که به دلیل آن کشورها را ترک کرده و می خواهند زیر چتر آن زیست کنند. پس از این رو یک نارضایتی در این خصوص وجود دارد.
عواد افزود که روابط پایدار خوب با مقامات دولتی محلی و منطقوی جامعه مسلمانان در سراسر پیترسن را کمک کرده است تا باشندگان محلی را در مورد فعالیت‌های دونالد ترامپ آرام نگه دارد. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش خواهان منع مسافرت مسلمانان و گونه موقت شده بود. او گفت که هدف فرمان اجراییش در این خصوص که به تاریخ 27 جنوری صادر شد، اقدامات امنیت ملی برای جلوگیری از حملات تندروان اسلامی بود. این اقدام آقای ترامپ باعث هرج و مرج و تظاهرات در میدانهای هوایی شد، جایی که افراد با وجود داشتن ویزه آمریکا توقیف شده و سپس به کشورهایشان برگشتانده شدند. این اقدام همچنان از سوی کشورهای تحریم شده، متحدین غربی و برخی از شرکت‌های بزرگ آمریکایی به باد انتقاد گرفته شد و سپس یک قاضی به تاریخ 3 ماه فوریه آن را به تعلیق درآورد. فرمان منع مسافرت رئیس جمهور ترامپ 7 کشور مسلمان را هدف قرار داده بود که شامل ایران، عراق، لیبیا، سوریه، سومالیا، سودان و یمن بود. اما در فرمان دومی عراق از این فهرست بیرون شد. با آن هم اسماعیل السودانی، جنرال پیشین عراقی، گفت که عراقی‌ها از این تصمیم ناخوشند.
Iraq is a partner, is fighting ISIS on behalf of the world, and US and Iraqi soldiers are fighting side by side.
عراق یک متحد آمریکاست و از جانب جهان در مقابل داعش مبارزه می کند و نیروهای آمریکایی و عراقی در کنار هم در مقابل داعش می جنگند و پیروزی کسب می کنند. اداره ترامپ باید به این بیندیشد که با شرکا نباید چنین برخورد صورت گیرد و نباید منزوی شوند تا بر عراقی ها تأثیر منفی بر جان نگذارد.
با آن هم مسلمانان در امریکا می گویند که آنان از اداره ترامپ امیدواری های زیادی داشتند. آبر خانداکر، یکی از اعضای مرکز اسلامی در نیوجرسی، گفت که رئیس جمهور ترامپ دست به انجام کارهایی خواهد زد که مورد پسند همه نخواهد بود.
He is erratic and he's going to try, I guess, to do things that may be unfavorable for many Americans.
او دمدمی مزاج است و به انجام کارهایش تلاش خواهد کرد که مورد پسند اکثر آمریکایی ها قرار نخواهد گرفت. و به همین ملحوظ سیستم چک و بیلانس وجود دارد و به همین خاطر ما در حکومت نماینده های خود را داریم و نوز هم امیدواریم که میتونیم آمریکا را یک بار دیگر عظمت ببخشیم به گونه ای که تمام آمریکایی ها میخواهند، نه چند نفر منتخب.
وزارت عدلیه ایالات متحده تخمین میکند که در حدود 60,000 ویزه تفویض شده در اثر فرمان نخست رئیس جمهور لغو شد، اما مقامات بلندرتبه اداره ترامپ گفتند که دارندگان این ویزه ها اکنون میتوانند وارد ایالات متحده شوند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
صد روز نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ امروز تکمیل شد.
تنش‌های بین‌المللی و جبهات جنگی به گونه گسترده با مؤثریت پالیسی خارجی رئیس جمهور ترامپ پیوند خورده، البته پالیسی که هنوز هم در حال انکشاف است. خبرنگار صدای آمریکا از قصد سفید گزارش می‌دهد که از عملکرد ابتدایی رئیس جمهور ترامپ انتقاد شدید وجود دارد، اما طرح کلی روش کاری او هنوز در راست. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از ژیلا ناصری می‌شنویم.
در روز 99 کاری ترامپ، ریکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده با ملل متحد حضور یافت تا مشی ایالات متحده را در برابر آزمون‌های سیاست‌های خارجی یعنی کره شمالی معرفی نماید.
سیاست بردباری استراتژیک به سر آمده است. اگر ما بیشتر صبر نماییم به این معناست که باید برنامه هسته‌ای کره شمالی را بپذیریم.
شخص ترامپ نیز 100 روز کاری خود را آنقدر مهم قلمداد نکرده است.
100 روز کاری میاد نادرست است که فکر نمی‌کنم هیچ کسی به اندازه آنچه من در 100 روز انجام دادم انجام داده باشد.
رئیس جمهور ترامپ از راینس پریبوس رئیس دفتر خود خواست تا دستورهای 100 روز کاری او را بیان نماید. رئیس دفتر آقای ترامپ گفت که ایالات متحده در شرق میانه علاقمند جنگ زمینی نیست، اما واشنگتن برای محدود ساختن عملکرد افراد متخاصم مانند بشار الاسد اقدام خواهد کرد. از بین بردن گروه دولت اسلامی نیز از اولویت‌های کاری رئیس جمهور ترامپ خواهد بود. ریچارد فونتن مشاور پیشین سیاست خارجی سناتور جان مکین از برخی از تغییرات سیاست‌های ابتدایی ترامپ برای ضعیف ساختن دشمنان توصیف کرده است. اما وی میگوید رئیس جمهور ترامپ به طور غیر مترقبه باعث ناراحتی دوستان آمریکا شده است.
متحدین عملکردهای غیر قابل پیش بینی را خوش ندارند و موقعی که بحث از تعزیرات باشد این گونه عمل کردن مفکوره خوبی نیست.
سناتور جان مکین که در برخی از مسائل با رئیس جمهور ترامپ مخالفت کرده است، تا حدی از تیم کاری رئیس جمهور ترامپ به شمول جیم ماتیس وزیر دفاع و مشاور امنیت ملی مک ماستر تمجید کرده است.
تیم امنیت ملی این بار یک تیمی است که طی 15 سال گذشته در جنگ بوده و یا هم با رهبریت پیوند داشته است و به نظرم این بهترین تیم است.
تا کنون در بین تحلیلگران پیشبینی های نگران کننده وجود دارد که رئیس جمهور ترامپ در برابر کشور همچون کره شمالی چه اقدامی خواهد کرد. بعد از 100 روز مردم چنین حس می کنند که هرات را که از تصامیم بد دارند هنوز به وقوع نپیوسته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا. با ختم همی برنامه، بخش زنده برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا به پایان میرسه و ما شما در صورتی که نتانسته باشین گزارش های مستقیم را بشنوین، شما میتونین از طریق وبسایت، صفحات فیسبوک برنامه را هم دنبال بکنین و یا هم با بازپخش برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موج، یعنی 100.5 FM و یا موج متوسط 12.96 گوش بدین و از داشته های برنامه های خبری خود آگاه بسازین. تا پخش زنده دوباره برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا، شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.